ساعت 10 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فرداست. روزنامه گاردین اسناد جدیدی را از همکاری مایکروسافت با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد. اعتصاب سراسری یک روزه کارگران در شهرهای بزرگ برزیل برگزار شد. و آمریکا 4 فروند جنگنده F-16 به مصر تحویل می‌دهد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. روزنامه گاردین در گزارشی که روز جمعه انتشار یافت از همکاری نزدیک شرکت مایکروسافت و سرویس‌های اسکایپ، آوتلوک و هات میل با سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده خبر داد. بر اساس این گزارش، شرکت مایکروسافت با پلیس فدرال آمریکا و NSA برای رصد اطلاعات دیجیتال کاربرانش همکاری وسیعی داشته است. روزنامه گاردین با اتکا به مدارک منتشر شده توسط بارد اسنودن، شرکت مایکروسافت را متهم کرده که به NSA اجازه می‌دهد تا سیستم رمزگذاری خدمات ایمیل را دور بزند و به اطلاعات دیجیتالی کاربران دست پیدا کند. شرکت مایکروسافت اما در بیانیه اعلام کرده است که به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که به طور مستقیم و بدون محدودیت به محصولات و خدماتش دسترسی پیدا کند. ده‌ها هزار تن از کارگران در برزیل با بستن خیابان‌های شهرهای بزرگ در این کشور اعتصاب سراسری یک روزه را برگزار کردند. این کارگران به خیابان‌ها آمده بودند تا خواستار بهبود شرایط کار و مبارزه جدی با تورم شوند. اما اعتراض آنها در برخی موارد به درگیری با پلیس انجامید. در ریو دو ژانیرو نیروهای پلیس به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کردند. اعتراضات در برزیل از خرداد ماه آغاز شده و بزرگترین و گسترده‌ترین اعتراضات در دو دهه اخیر به شمار می‌روند. مقامات ایالات متحده میگویند در نظر دارند در برنامه‌ای از پیش تعیین شده 4 فروند جنگنده F-16 به مصر تحویل دهند. یک مقام رسمی به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز هیچ تصمیمی برای توقف انتقال هواپیماهای جنگی و یا قطع کمک‌های امنیتی دیگر به مصر گرفته نشده است. پیش از این پنتاگون اعلام کرده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. آمریکا در سال 2010 تحویل جنگنده‌های F-16 به مصر را تصویب کرده بود. کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش مصر حدود 1.3 میلیارد دلار در سال است. کاخ سفید واشنگتن هنوز از بکار بردن واژه کودتا در مورد برکناری محمد مرسی خودداری می‌کند. و اما گوهر عشقی، مادر ستاره بهشتی، خواهان نبش قبر فرزندش شد. این درخواست پس از آن صورت گرفت که پزشک قانونی در آخرین گزارش خود نوشت ضربات وارد شده به ستاره بهشتی کشنده نبوده و نمیتوانسته منجر به مرگ شده باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم وحید پور استاد.
در واکنش به گزارش نهایی پزشکی قانونی مبنی بر عدم کشته شدن ستار بهشتی بر اثر ضربات وارده از توی بازجو، گوهر عشقی، مادر این وبلاگ نویس، در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز تقاضای نبش قبر فرزندش را کرد. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود اهل رباط کریم که به دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه حکومت در آبان ماه 1391 توسط پلیس فتا دستگیر شد و 4 روز بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. چندی قبل احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد در جریان معاینات تخصصی پزشکی قانونی 2 نظریه احتمال مرگ بر اثر فشارهای روحی و یا ضربه‌های وارد شده نیز مطرح شده است که پس از بررسی این احتمال پزشکان اعلام کردند ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعاً کشنده نبوده و نمیتواند منجر به مرگ شده باشد. رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین اعلام کرد این ضربه‌ها به نقاط حساس بدن نیز وارد نشده بود و از سوی دیگر در آزمایشات سمشناسی نیز هیچ موردی مشاهده نشد که مرگ او را غیر طبیعی نشان دهد. مادر ستار بهشتی ضمن ابراز نگرانی از اظهارات مسئولان رسیدگی کننده به این پرونده به وبسایت سهام نیوز میگوید تا این لحظه هنوز از پرونده پسرش خبری ندارد و اجازه دیدن پرونده را نه به او و نه به وکیلش دادند. مادر ستار بهشتی همچنین میگوید قبل از مراسم 40 بازپرس 4 نفر را به عنوان متهم آورد. در اتاق بازپرسی که من و دخترم و نیز وکیلمان آنجا بودیم گفتند 3 نفر از اینها قصور در خدمت داشتند و 1 نفر متهم اصلی است و او بازجوی اصلی ستار بوده. مادر ستار بهشتی همچنین میگوید من تنها سوالی که از بازجو پرسیدم این بود که ستار زیر شکنجه های تو چه میگفت؟ متهم گفت من ستار را میزدم و ستار میخندید. آنقدر عصبانی شدم که بیش از حد کتکش زدم و کشته شد. مادر ستاربهشتی در ادامه این مصاحبه تاکید میکند وقتی یک متهم در حضور بازپرس اعتراف میکند دیگر چه چیزی برای آقای بازپرس هنوز مشخص نشده. مادر ستاربهشتی در پایان میگوید اگر آقایان ادعا میکنند که ستار در اثر شکنجه کشته نشده، درخواست نبش قبر فرزندم را حتما انجام بدهند، چرا که اگر ستار زیر شکنجه کشته نشده، چرا کفنش خونی بود؟ چرا سر و صورت او کبود بود؟ چرا جنازه را تحویل خود ما ندادند؟ چرا آن همه فشار روی ما آوردند؟ چرا ما را این همه تهدید کردند و چرا از من به زور رضایت گرفتند؟ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه 18 تیر ماه اعلام کرد تحقیقات بازپرس پرونده ستار بهشتی به اتمام رسیده و بازپرس در حال گرفتن عکس آخرین دفاع از متهمان این پرونده است و به زودی پرونده به دادگاه می رود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید. شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار بیانیه‌ای از احداث یک مجتمع هسته‌ای مخفی در نزدیکی شهر دماوند خبر دادند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید اطلاعات مربوط به پروژه هسته‌ای جدید و مخفی ایران را از منابع خود در داخل کشور به دست آوردند. شاهین قبادی:
این یک سایت جدید اتمی هست که در منطقه دماوند قرار داره که به اسم معدن شرق یا پروژه کوثر در داخل رژیم شناخته میشه. ساخت این پروژه از سال 2006 میلادی شروع شده و فاز اول اون اخیراً به اتمام رسیده. سازمان مجاهدین خلق ایران از طریق شبکه خودش در داخل ایران، مشخصاً در داخل رژیم، از یک سال پیش تا کنون به جمع‌آوری اطلاعات و رابطه با این سایت مشغول بوده و از طریق قریب به 50 منبع مختلف در داخل رژیم، در ارگان‌های مختلف اون از جمله سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان انرژی هسته‌ای تونسته اطلاعات این سایت رو به دست بیاره و امروز این اطلاعات در اختیار مطبوعات و رسانه‌های جمعی قرار گرفت.
آقای قبادی، شما گفتین که این پروژه حدود 7 سال پیش شروع شده. آیا اطلاع دارین که وسعت محوطه‌ای که این مجتمع در اون ساخته شده چقدر هست و چه مراحلش به پایان رسیده؟
بله، مرحله اول این پروژه که تماماً توسط وزارت دفاع و سپاه پاسداران مشترکاً انجام شده به پایان رسیده. منطقه‌ای که در ابتدای امر توسط وزارت دفاع برای این کار اشغال شد حدود 120 هکتار بود و بعد در پروسه به 300 هکتار ارتقا پیدا کرد، افزایش یافت. این فاز اولش که تموم شده در برگیرنده 4 تونل مخفی هست که یکی از اونها به شکل نل اسفی هست و 4 سوله خیلی بزرگ هست و همینطور محوطه و جاده هایی که به این تاسیسات منتهی میشه. به لحاظ اطلاعاتی رژیم همان تلاش خودش رو کرد که از درز اطلاعات این سایت جلوگیری بکنه، لذا علاوه بر بخش ضد اطلاعات وزارت دفاع، خود وزارت اطلاعات رسن در تلاش کرد که مانع از درز اطلاعات این سایت بشه که اکنون ما تونستیم اون رو افشا بکنیم.
پروژه معدن شرق که شما بهش اشاره کردین چطور از دید بازرسان آژانس و نهادهای مستقلی که از طریق عکس‌های ماهواره‌ای مناطق حساس ایران رو رصد می‌کنن دور موند؟
اولا اجازه بدین عرض کنم چرا اسم معدن شرق رو این سایت گذاشتن. معدن شرق یک معدنی است در حوالی همون منطقه و رژیم سعی کرد از قضا با اطلاق معدن شرق به اون مانع از شناسایی و حتی کنجکاوی راجع به اون بشه، یعنی با یک هدف مشخص این اسم انتخاب شد. البته این بار اولی نیست که رژیم تلاش کرده که پروژه اتمی خودش رو از دید جامعه جهانی مخفی کنه. در حقیقت باید گفت که اگر سازمان مجاهدین خلق ایران و افشاگری هاش نبود، چه بسا بخش اعظم اون چیزی که تا الان در رابطه با برنامه مخفی اتمی شناسایی شده مخفی میموند. لذا این اصلاً جدیدی نیست که جامعه جهانی و آژانس انرژی اتمی به اصطلاح مطلع نباشن از این سایت ها، و طبعاً این مقامت ایران بوده که با توجه و با اتکا به شبکه گسترده که در داخل ایران داره بتونه دسترسی پیدا کنه به این اطلاعات و اون رو در اختیار افکار عمومی قرار بده.
آقای قبادی، آیا شما مدارک و شواهدتون رو در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی در مورد این پروژه قرار دادید؟
بله، آژانس انرژی اتمی در جریان این پروژه قرار گرفته و تمام این جزئیاتی که امروز در اختیار مطبوعات قرار گرفت قبل از این در اختیار آژانس قرار گرفته. بله.
آقای قبادی، در بخش دیگری از بیانیه اشاره شده به نقش محسن فخری زاده.
محسن فخری زاده نفر کلیدی در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی هست. ایشون مدیر عامل شرکت محیط گستر ایمن هستش و طبعا مستقیما درگیر این پروژه بوده و مشخصا از جایی که این شرکت درگیر این پروژه بوده، محسن فخری زاده در جریان این پروژه بوده. همینطور باید اضافه کنم که مؤسسه عمران که از ارگان‌های سپاه پاسداران هست هم درگیر ساخت این پروژه بوده. این هم همونجور که میدونین همون ارگانی هست که مشخصا درگیر ساخت ساعت فردو بوده.
آیین‌های مذهبی زیر سایه تدابیر پلیسی. این جمعه ساعت 6 عصر تهران برنامه ساعت 6 به مناسبت ماه رمضان و ممنوعیت‌های اجتماعیش می‌پردازه به تأثیری که چنین ممنوعیت‌هایی بر نهاد مذهب و باورهای مذهبی مردم دارند. یک ساعت مستقیم و زنده با شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
تازه ترین گزارش های سازمان اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهند که جایگاه ایران هم در عرصه تولید و هم در عرصه صادرات نفت به شدت ضعیف شده است. بر اساس این گزارش ها موقعیت ایران در صحنه جهانی نفت همچنان در حال نزول است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره موقعیت نفتی ایران در ماه‌های آینده پرسیده. فریدون خاوند:
گزارش ماه ژوئیه اوپک درباره بازار نفت نشون میده که ایران با تولید 2,669,000 بشکه در روز همچنان پنجمین تولید کننده عضو سازمان اوپک است، بعد از عربستان، عراق، کویت و امارات متحده عربی، در حالی که پیش از این دوم بود. از طرف دیگه گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی هم که دیروز منتشر شد از کاهش 36% صادرات نفت ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه می خبر میده و اینکه با این سقوط صادرات ایران به 800,000 بشکه در روز رسیده، تقریبا 1/3 صادرات دو سال پیش کشور، به ویژه با توجه به کاهش واردات نفت ایران از طرف کشورهای آسیایی از جمله چین و ژاپن. با مجازات‌های تازه‌ای که از طرف آمریکا علیه ایران از اوایل همین ماه ژوئیه آغاز شده و تضییقات در عرصه بیمه کشتیرانی و همینطور حوزه‌های بانکی، امکان این که صادرات نفتی ایران از این هم کمتر بشه کاملا جدی است و در این صورت ایران مجبور خواهد شد تولیدش رو هم پایین تر بیاره، چون که اگر نتونه نفت صادر بکنه امکان ذخیره کردن اون رو هم نداره.
آقای خاوند، تضعیف موقعیت ایران در عرصه نفت چه تأثیرهای مشخصی بر دیپلماسی نفتی کشور گذاشته؟
با تبدیل شدن ایران به یک تولید کننده و صادر کننده حاشیه نفت، قدرت چانه‌زنی ایران در درون سازمان اوپک باز هم کمتر میشه و عربستان که تا به حال یک کتازی میکرد موقعیتش تقویت خواهد شد و عراق هم در نقش دومین تولید کننده اوپک میتونه از موضع قوی تری حرف بزنه. درباره ضعف موقعیت ایران همین بس که گفته بشه با وجود همه تلاش‌های رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی، سازمان اوپک حاضر نشد حتی با یک اعلامیه یک خطی تحریم‌های بین‌المللی علیه مبادلات نفتی ایران رو محکوم بکنه.
وقت دولت حسن روحانی که به زودی زمام دستگاه اجرایی کشور رو در دست خواهد گرفت، برای بیرون کشیدن ایران از این موقعیت متزلزل در عرصه نفت چی کار میتونه بکنه آقای خاوند؟
در این زمینه هم مثل خیلی دیگر از عرصه‌های اقتصادی فوری ترین کار خارج کردن ایران از مدار شوم تحریم‌های اقتصادی است و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای بازگشت قول‌های بزرگ نفتی آمریکا، اروپا و آسیا به میدان‌های نفتی ایران. این تنها راه ممکن است برای مقابله با رقبای عرب در منطقه که از انزوای ایران بیشترین استفاده رو برده و می‌برند.
با پایان گفتگوی همکارم میرعلی حسینی و فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهیم بود. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.